أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر مهر به پیشانی بچسبه بعد از سجده اول، آیا لازم هست که این مهر رو از پیشانی برداریم بعد به سجده دوم بریم یا لازم نیست؟ برخی نظر مشهور را که لازم هست مهر رو برداریم اینجور توجیه کردن که تا مهر رو بر نداریم سجده دوم صدق نمی کنه. آقای خویی اشکال کرد، گفت سجده دوم صدق می کنه. شما اصلا قبل از نماز مهری را به پیشانیت بچسب، نماز بخون، سجده برو. نمیگن سجده نکرد، دوبار سجده کنی، دوبار میگن سجده کرد. اگه بخوای بیشتر سجده کنی میگن بیشتر سجده کرد. ولذا اگر بعد از سجده دوم مهر به پیشانی چسبیده بود، بگی حالا که دیگه مهر به پیشانیم چسبیده، هی برم سجده، سجده صدق نمی کنه، هی بری به حالت سجده، نمازت باطله. هر عرفی میگه چرا سجده رو اضافه کردی، سجده عرفی رو چرا اضافه کردی؟ آقای خویی فرمود ولی من مطلب دیگه ای میگم. من میگم شرط شرعی سجود اینه که پیشانی ما متصل بشود به مایسخ السجود علیه. در هنگام سجود، در هنگام سجود، در هنگام احداث سجود، شرط شرعی سجود اتصال پیشانی است به مهر در هنگام احداث سجود، نه قبل از آن و نه بعد از آن. اون زمانی که احداث میکنی سجود را، اون زمان باید مقارن باشه با زمان احداث اتصال پیشانی به مهر. گفتن ظاهر روایات اینه که ایما سقط من ذلک علی الارض اجزاه، اینه. آقای سیستانی اشکال کردن که این روایات رو استدلال بهش نکنید، ایما سقط من ذلک علی الارض اجزاه، این نمیخواد بگه در هنگام ایجاد سجده، در اون هنگام باید احداث کنید اتصال پیشانیتان را به مهر. این رو نمیخواد بگه، میخواد بگه استیعاب لازم نیست، که ما فرمایش ایشون رو پسندیدیم. آقای خویی ولیکن اصرار داشت که ظاهر این روایات اینه که شرط شرعی سجود اینه که در هنگام احداث سجود احداث بشود اتصال پیشانی به مهر. اگر از قبل پیشانی به مهر متصل باشد، این سجود شما فاقد شرط شرعی است. ولذا دیگه به فرمایش ایشون اون نقضی که خود ایشون بر اون وجه اول کرد وارد نیست. وجه قبلی میگفت اصلا قوام سجده عرفی به اینه که شما مهر رو از پیشانیتون بردارید بعد به سجده برید. اگر مهر رو بر ندارید و به سجده برید، اصلا عرفن نمیگن سجده. که آقای خویی گفت اگه عرفن نمیگن سجده، پس من مهر رو میذارم رو پیشانیم، هی به هیئت سجود میرم بر میگردم. پس شما میگید عرفن نمیگن سجده مرتن اخرى، ده بار این کار رو تکرار میکنم، عرف نمیگه سجده مراتن اخرى، این قابل التزام نیست. اما این نقض به خودشون وارد نیست، ایشون میگه عرف میگه سجد مرتن اخرا، ولی شرط شرعی سجود مرتن اخرا اینه که احداث بکنید در هنگام ایجاد سجود اتصال پیشانی را به زمین. اگر این کارو نکنید سجود دیگر کردید، اما سجود فاقد شرط شرعی. دیگه ایشون میفرمان که ما فهمیدیم یکی از شرایط شرعی سجود این است که هنگامی که ایجاد میکنید سجود را پیشانیتان بر مایس خود سجود و علی بخورد، نه اینکه قبل از آن پیشانیتان به مایس خود سجود علی متصل شده بوده است. عرض یعنی مایس خود سجود و علی، ایما سقط من ذلک، یعنی ایما سقط من جبهتک الا ما یسح السجود علی اجزاک، یعنی اگر هنگامی که میری به سجده سقوط کنه بعض جبهت بر ما یسح السجود علی این کافیه، و در جایی که قبل از این که به سجده بری مهر به پیشانیت بچسبه هنگامی که سجده میری سقوط نمی کنه پیشانیت بر مایسه و سجود و علی، سقوط می کنه پیشانیت با مهری که روی پیشانیت هست بر فرش، سقوط نمی کنه پیشانیت بر مایسه و سجود و علی، چون پیشانیت وصل به مهر بود از قبل، سقوط بر مهر نکرد، سقوط کرد بر فرش، فرشم که مایسه و سجود علی نیست. ما عرضمون اینه میگیم که آی خویی نیازی نبود به این روایات استدلال کنه تا بعد مواجه بشه با اشکال آی سیستانی. اصلا متفاهم عرفی از دلیل وجوب سجود بر زمین که تفسیر شده از زمین در روایات به تراب و حجر یا آنچه که از زمین روییده می شود. ما عرفی بخواییم حرف بزنیم اسجد علل ارض یعنی اسجد علل مهر، اسجد علل تربه، تربه مثال دیگه، حالا اسجد علل تربه، اسجد علل خشب، اسجد علل تربه، اصلا هیچ دلیل دیگری ما نمیخواییم، همین کافیست برای این که واجب باشد مهر رو از پیشانیمون برداریم و این از سجدته. چرا؟ برای این که سوال میکنیم از شما، شما بهتون میگن اسجد علی مهر، شما مهر به پیشانیتون چسبیده میرید به حالت سجود، سجد تعالی المهر یا سجد تعالی الفرش؟ سجد تعالی الفرش. مهر در صورتی که روی زمین باشه و سقوط کنی بیفتی روی مهر میگن سجد تعالی المهر، اما اگر مهر رو به پیشانیت بچسبونی بعد بری به سجده میگن سجد علی الفرش. شما مثال بزنم براتون، یک مقدار گل چسبوندید به پیشونیتون، گلیست، بعد میرید رو فرش سجده میکنید، عرفن میگن سجد علی تین یا میگن سجد علی الفرش؟ وقتی این گل به پیشانیتان چسبیده و تابع شماست، قیام میکنی با شما قیام میکنه، جلوس میکنی با شما جلوس میکنه، سجود میکنی با شما سجود میکنه، نمیگن سجد علی التین، به شما میگن به شما اونی که لازم است سجود علی التین است، سجود علی المهر است. شما سجود علال مهر نکردید، سجود علال فرش کردید. ما اصلا نیازی نداریم از لفظ احداث کمک بگیریم. آقا اصلا ببینید یه چیزی به خدمت شما عرض کنم، آقایون نوعا فرمودن اگر کسی در حال سجده بود آیه سجده رو خوندن، باید برخیزه، توربم هست، دو مرتبه بره به سجده. نوهر اینو فرمودن، امامم در آشی عربه موافقه با این نظر، با اینکه عرض کردم تو غسل احداث تو شرط نمی کنه. میگه تو همون خزینه، تو همون استخر داخل آب میتونی نیت شستن طرف راست و چپ بکنی، لازم نیست بیای بیرون. حالا چه فرقی میکنه من نمیدونم، اما در سجده تلاوت میگه باید برخیزی از سجده ای که به نیت شکر کردی، مثلا دو مرتبه بری به سجده به نیت سجده تلاوت. ما اونجا گفتیم اگر شارع میگفت اذا قرأ علیک آیت السجده فکن ساجدا، لازم نبود برخیزیم. اسجد ظهور در احداث داره، کن ساجدا ظهور در احداث نداره. که میشد فتوای مرحوم عاشق علی جواهری، این فقیه بزرگ که در اونجا حاشیه زده به عربه که نه، اقوا اینه که لازم نیست سر از سجده برداری دو مرتبه برگردی به سجده، نه همون ادامه بده سجده قبلی رو به نیت سجده تلاوت، چون از اسجد کن ساجدا فهمیده. ولی ما میگیم فرق میکنه، اسجد غیر کن ساجدا هست. یه وقت میگن هرگاه رئیس آمد برخیز، این ظاهرش اینه که اگه از قبل برخیزی کافی نیست، باید وقتی رئیس میاد برخیز. یه وقت میگه هنگامی هرگاه رئیس آمد باید ایستاده باشی، نه اون میتونی از نیم ساعت قبلش هم ایستاده باشی، ظهور در احداث نداره. ما اصلا تکیمون رو ظهور اسجد در احداث نیست، ما میگیم اصلا اگر شارع میگفت کن ساجدن علد مهر، صدق نمی کنه کن ساجدن علد مهر. شما وقتی نشسته بودی مهر رو به پیشانی چسبوندی، چسب رازی آوردی رو پیشونی، مهر رو چسبوندی به پیشونی، خب قشنگ پیشانی مهر بهش چسبیده، میری به حالت سجده، اصلا صدق نمی کنه کن ساجدن علی تین. سجود بر تین ظاهرش اینه که به هیئت سجودی قرار میگیره، روی تین میفتی. کن ساجدن علی المهر ظاهرش اینه که وقتی به هیئت سجده قرار میگیری روی مهر بیفتی. حالا چه بگه کن ساجدن چه بگه اسجد، اون جهتش فرقی نمی کنه. نفرمایید که آقا من حالا رو فرش این کارو نمی کنم، نه رو حسیر، مهر به پیشانیم چسبیده رو حسیر می افتم. نه، این که گفتن که مایسه سجود و علی باشد، یعنی اونی که تماس مستقیم پیشانی تو با آن دارد مایسه سجود و علی باشد. چه فرق میکنه تماس مستقیم پیشانی شما با این مهره؟ حالا این مهرم که چسبیده به پیشونیته، سجد تعلی صد نمیکنه. حالا سجود کردی علل فرض، بله سجود علل فرض صد میکنه، عرفن عرفن صد میکنه، ولی شرط شرعی که در روایات هست این است که اون تماس مستقیم شما یا باید با اجزاء زمین باشد یا با اون چیزی که از زمین رویده باشد. این رو ما از روایات استفاده کردیم. پس شما اگر مهر به پیشونیتون بچسبونید برید به هیئت سجده رو فرش، میگن سجده علی فرش. من نمیگم نمیگن، به قول آقای خویی اگر اضافه بخوای بکنی این سجده رو میشه زیاده مبتله سجود در نماز، سجود عرفی زیاد کردی. اما اگر سنگم بود فرشم نبود، مهر به پیشونید بچسبونی بیفتی رو این سنگ، درست نمیگن سجده علی رخام، اما حرف ما اینه که سجده علی المهر نمیگن، سجده علی رخام میگن، اون سجود عرفیه، شرط شرعی نداره، چون تماس مستقیم پیشانی شما با رخام یعنی با این سنگ فرش زمین نیست.
همین رجلی علی المهر. شما بوده احداث چیز با دور ملاحظه
آی خویی از روایاتی استفاده میخواست بکنه که به قول آی سیستانی شأن نزولش نفی وجوب استیعاب جبهه بود، یا شأن نزولش این بود که آقا امامت اگر مانع از وصول جبهت به زمین نماز درست نیست، حتی تزع جبهت که علی الارض، حتی یقع تقع جبهتو که علال از آی سیستانی گفت همه اینا برای اینه که میگه بابا یا استیعابو میگه لازم نیست، یا میخواد بگه که باید محاجبی نباشد موقع سجده بین شما و بین مایسه و سجود علی، منم که به پیشانی مرچست میده که حاجبی نیست بین من و بین جبهه من و بین این مایسه و سجود علی که مرست که حاجبی نیست. آقای سیستانی اینجا به نظرم درست اشکال کردن با آقای خویی. اما اگه آقای خویی میومد میفرمود بابا ما از خودت ادله سجود و این که در روایات داریم لا تسجد الا علی الارض او ما نبت من الارض، لا یجوز السجود الا علی الارض او ما نبت من الارض که روایات صحیح داریم، از این روایات استفاده کنید، باید سجود علی ما یسخ سجود علی باشد. کسی که دقت کنید گل میچسبونه به پیشونیش، رفته روز عاشورا هیئت عزاداری گل به پیشونیش چسبوندن، اینم یه چسب نواری هم میچسبونه روی گلا که به این زودی با استکاک با این طرف و اون طرف از بین نره، بعد میاد نماز میخونه، میگن آخه سجده باید بر خاک باشه، میگه خب خاک اونم چه خاکی، خاکی که زیر پای عزاداران ابی عبدالله قرار گرفته، میگن آقا گفتن اسجد علی التین انت سجدت علی التین، آقا این تین که تابع وجود شماست، این که سجود علی التین نیست، بله سجود شما علی الفرش است، یا اگر سنگ فرش باشه سجود شما علی رخام است، اما شما اون سجود شما بر فرش که مجزی نیست، سجود شما هم بر رخام شرط اتصال ندارد به رخام، و ولو سجود عرفی است بر رخام، سجود عرفی است بر فرش و زیادش مبتله، اما شرط شرعی رو نداره، چون باید سجود بر مایسه و سجود علی بلا حاجبن باشه، بلا حائلن باشه.
در این دیگه این باید استفاده کنید گید ارفن صرف میکنه سجده علال فرش،
سجده علال فرش صرف میکنه، اما لا تسجد الا علال ارز او ما نبت من الارز، ولی در سایر مواضع سجود گفتن میتونه پیراهنش رو بگذاره رو زمین، دستش رو بگذاره رو پیراهن، فرق میکنه مسجد الجبهه با مواضع دیگر سجود مثل کفین و رکبتین و ابهامین، فهمیدیم مباشرت شرطه، در روایت داریم از سجود و علی الارض فریضه و سجود و علی هر سبت خدمتتون که خمرته سنه، سجود علال عرض فریضه و علال خمرته سنه یا علال غیر العرض سنه یعنی چی؟ یعنی خدا، دقت کنید، خدا ابتدا مردم میرفتن نماز رو تو کنائس و معابد میخوندن، توسعه داد و لذا پیامبر فرمود طبق نهر جو الاتلیال ارض و مسجدن و تهورا، همه زمین مسجد است، هر کجای زمین خواستی سجده بکنی مانعی نداره، اختصاص نده بری کنیسه و کلیسا و اینها. خب اینا خدا فرمود توسعه داد، پیغمبر بیشتر توسعه داد، فرمود حالا زمینم نباشه مانبت من الارض باشه، خمره مانبت من الارضه، صحف خرما رو میبافتن میشد مثل همین حالت حسیر، اینا سنت پیغمبر توسعه داده. پس معلوم میشه سجود شما باید با خاک و یا سنگ باشه و یا آنچه که از زمین روییده است، یعنی سجود مباشری شما بر این باید باشه. پس ما میگیم اگر میگفتن سجد علی الارض بالمعنی العام، عرف میگه ولی سر میکنه سجد علی الارض، رو فرش هم سجده کنی سجد علی الارض سر میکنه، سجود علی الارض دیگه، علی السما که نیست. اما از این روایت استفاده کردیم باید اتصال داشته باشه جبهه شما به اجزاء زمین یا اون چه که از زمین میروید، و به جوری که عرفن بگن سجد علی جزء من الارض، سجد علی ما نبت من الارض، عرفن این صادق نیست. چرا؟ برای اینکه شما خاک به پیشونیتون گلمالی کردی پیشونیتو، بعد روشم فرض کن چسبم زدی، حالا میای سجده میکنی رو فرش، عرف به شما نمیگه سجد علی تین، این تین تابع شماست، این تین قبل از هیئت سجود شما متصل به پیشانی شما بود، میگن سجد علی الفرش. خب سجود بر فرش هم که درست نیست، اگرم رخام سنگ فرش باشه میگن سجد علی الرخام، ولی از روایات استفاده کردیم که شرط صحت سجود اینه که حاجبی بین جبهه و بین مایسه و سجود و علی نباشد، مباشرتاً پیشانی تو بگذاری رو سنگ. این محصل عرض ما هست. حالا اجازه بفرمایید منم یه مطلبی میگم، دقت کنید. آخرین وجهی که ذکر شده، اون وقت این آقا سید شاکی میشه از ما. چرا؟ مهر رو بر نمیداره، مهر رو بر نمیداره، اما یه جای دیگه پیشونیش رو میذاره روی یک مهر دیگر. چرا کافی نیست؟ آقا احداث شد سقوط جبه بر اون مهر دوم، آقا احداث شد سقوط، آقا سقط بعض الجبه بر اون مهر دوم. آقای خویی کیو ببینه دست اشکال شما راحت بشه؟ کی آقای خویی اینو میگه؟ حالا شما مهر اول این طرف پیشونیته، اما مهر دومی گذاشتی رو زمین، پیشونی رو مهر دوم قرار میگیره، خب صد میکنه احداث اتصال جبهه به اون مهر دوم. بفرمایید. و ما یست دو علی ظاهر عدله اینه که میگه اسجد علی ما اسجد علی الارض او علی الخمره. آقا اسجد، آقا اسجد علی الارض او الخمره، اینجوری که شما میگید اصلا لغو گفتنش. چرا؟ برای اینکه اگه 10 تا فرشم بندازی رو زمین روش نماز بخونی بالاخره سجود کردی بر زمین. آقا اصلا اسجد علی الارض یعنی اسجد مباشرتا علی الارض او علی الخمره. خب حالا شما ادامه بدید منم بحثمو ادامه بدم. آخرین وجهی که ذکر میشه برای این که باید مهر رو برداره از پیشانیش، روایتی است که صدوق نقل میکنه از علی ابن بجیل، رأیت جعفر ابن محمد علیه السلام کل ما سجده فرفع رأسه اخذ الحصا من جبهته فوضعه علی الارض. ظاهرا گرم بوده با عرق میکرده حضرت، هر بار سجده میرفته اون سنگریزه میچسبیده به پیشونی حضرت، حضرت اونو بر میداشته. گفته میشه که خب ببینید، اگر بنا بود که مانعیت نداشت اتصال این سنگریزه به پیشانی قبل از سجده ای که میخوای بری، خب چرا امام اینقدر تقید داشت؟ کل ما سجده فرفع رأسه اخذ الحصا من جبهته فوضعه علی الارض. معلوم میشه تقید امام نشون میده باید این کار رو بکنیم. جواب اینه که اولا سند روایت ضعیفه، علی ابن بجیل توثیق نداره، مگر اینکه شما بگید تمام اصحاب امام صادق علیه السلام که نامشون برده شده در رجال شیخ طوسی و مانندان ثقاتن. خب این قول درست نیست، ولو بعضیا قائلن و استدلالم میکنن به کلام شیخ مفید در ارشاد که میگه ان اصحاب الحدیث قد جمعوا اسماء الرواة عنه علیه السلام من الثقات على اختلافهم في الآراء فكانوا أربعة آلاف. ابن شهراشوب هم شبیه این رو میگه، میگه که نقل عن صادق علیه السلام من العلوم ما لم ينقل عن احد وقد جمع اصحاب الحديث اسماء الرواة من الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات وكانوا أربعة آلاف رجل. شیخ حر آملی هم نظرش همینه. در عمل العامل در ترجمه خلید ابن اوفا میگه لوقیل به توثیقه و توثیق جمیع اصحاب صادق علیه السلام الا من ثبت ضعفه لم یکن بعیدا، لأن المفيد في الإرشاد وابن شهراشوب في معالم العلماء والتبرسي في إعلام الورى قد وثقوا أربعة آلاف من أصحاب الصادق عليه السلام. خب اگه اینو بگیم بله علی ابن بجیل هم میشه ثقه، ولی اصل این مطلب رو هم محدث نوری میگه که از ابن عقده گرفتن. حالا میگن ابن عقده چون کتاب نوشت در اصحاب امام صادق علیه السلام، حالا از او گرفتن از او نگرفتن، خب این قطعا خلاف واقع. اصلا همین رجال شیخ طوسی که میگه من رجال ابن عقده رو گفتم، اضافه هم گفتم ابو جعفر منصور دوانقی رو هم از اصحاب امام صادق شمرده نشده 4000 تا. تو رجال شیخ طوسی نگاه کنید، یکی از اصحاب امام صادق ابو جعفر منصور دوانقی، او رو هم ذکر کرد. افراد دیگر هم ذکر کرد، افرادی رو که خودشون تضعیف کردن آوردن، باز هم نشد 4000 تا، 3000 رو اندی شد. چجوری 4000 تا؟ ثقاتشون 4000 تا. این اون قضیه میگفت در شهر عراد یک زمانی اونقدر بزرگ بود که 10000 احمد کله پز یک چشم اونجا بود. والله به خدا دروغه، 10000 تا احمد کله پز یک چشم. خب بگذاریم راجع به وضع سایر مواضع غیر از جبهه، روشنه که لازم نیست بر مایسه و سجود و علی باشه، یه از ضروریاته. سعیه زراره میگه و انکان تحت هما صوبون فلای زرر کرد تحت الکفینت، اگر صوب بود اشکال نداره. و این افزیت به هما الالعرض فهو افزل. تو سعیه همرانم از امام علیه السلام نقل میکنه که روی فرش مانندی نماز میخوندن، فقط یه خمره ای میذاشتن رو پیشون، برای پیشونیشون. خمره نبود سنگ ریزه میذاشتن برای سجده پیشونیشون. خب از این بحث بگذاریم، مسئله سه مسئله مهمیه، از نظر بحثی بحث مهمیه. یشترط فی الکفین وضع باطنهما مع الاختیار و مع الضروره یجز الظاهر. حالا بگذارید و مع الضروره یجز الظاهر کما انه مع عدم امکانی لکونی مقطوع الکف ینتقل الى الاقرب من الکف فالاقرب من الذراع والعضد. اندل اختیار گفتن باید باطن کف روی زمین قرار بگیره در حال سجود. چرا؟ حالا دلیل به اجماع استدلال شده، به سیره پیامبر استدلال شده، به صحیحه حماد که میگه نگفت امام پشت کف دستشون رو زمین گذاشتن، استدلال شده که هیچ کدوم میدونی درست نیست. متعارف در دست گذاشتن همینه که آدم کف باطن کفش رو زمین میگذاره. این دلیل نمیشه که این واجبه. اجماع هم که مدرکی اعتبار نداره. عمده دو دلیله. یک دلیلی که مثل محقق احمدانی و آقای خویی میگن، میگن کسی که میتواند به باطن کفش سجده کند، کفی که علل عرض نسبت به او انصراف داره به همون وضع متعارف که باطن کف رو زمین بگذارن. اما اگر عاجز بود دیگه نسبت به عاجز دیگه انصرافی نیست. این یک بیان. یک بیان آیه سیستانی داره. متعارف اینه که الان میگن دست روی سر یتیم بکش، یکی میاد اینوری دست میکشه. چه تناسب موضوع؟ حالا وارد بحث نشیم. آی سیستانی هم بچه آی خویی رو قبول نکرده، میگه این تعارف موجب انصراف نمیشه. حالا نمیخوام وارد بحث تفصیلی بشم، میخوام دو تا نظر رو بگم، انشاءالله بحث تفصیلی در جلسات بعد. آی سیستانی که طبعا مثل آیون قبول نداره تعارف منشه انصراف میشه، خب زع کفی که حالا متعارف اینه که باطن کفین رو میذارن، یکی دوست داره ظاهر کفین رو بذاره رو زمین به خودش شکنجه بده، شما چه کار دارید؟ ولی یه استدلال دیگه میکنن، این استدلال هم مهمه. ایشون میفرمان اصلا اشتباه میکنن یا آقایون که فکر میکنن کف اعم است از ظاهر و باطن. اصلا کف اسم برای همین باطنه. کف از چی میاد؟ از کفه میاد. کفه یعنی آن چرا که گرفته بود آن را نگه داشت. امسک علی ما اخذه. کفه کف نفس که میاد یعنی چی؟ یعنی امساک نفس. چه انسان چه غیر انسان با باطن دستش چیزی رو که ورداشته نگه میداره. لغت اینو میگه ولذا در المنجد گفته که الکف الید او راهه. راهه قطعا باطن کف. و در لسان العرب میگه که سقر که باز شکاریه کفاهو فی رجلی، کفش تو پاشه، چون دست که نداره که، دو تا پا داره، کفش یعنی چنگال میشه اون سید رو محکم میگیره میاره بالا. ایشون میفرمان که این که دیدید میگن ظاهر الکف یعنی ظاهری که روی کف است، ظاهری که بالای کف است، فوق کف. بعد ایشون میگن شواهدی هم دارم. حالا ممکنه تک تک این شواهد برای شما علم آور نباشه، اما مجموع این مطالب با اونایی که ما نقل کردیم از کلام لغویین مثل المنجد، مفردات راغب، میگه کف الانسان ما بهی یقبض و یبسط. کف انسان نیست که قبض و بستش با اونه. قبض و بست یعنی باز کردن و باز کردن و بستن. بعد ایشون فرمودن که شواهدی هم براتون بگم. شاعر چی میگه؟ میگه بدالی منها مئسمون هی نجمرت و کفون خبیبون زینت به بنانی. خب متعارف این بود که باطن کف رو خضاب میمودن و کفون تو روستای بعضی از آقایون ممکنه خلاف این باشه، ولی متعارفی بود که باطن کف رو خضاب میکردن. یه روایت، یه شعری هم هست، اونم بخونم. از ایشون فرموده که اون کفی که یک روز صدیقه طاهره را کتک زد، یک روزم دخترش زینب را در کربلا کتک زد. خب اون کفی که کتک زد، این قسمت دیگه که بله خب حالا اجازه بفرمایید. این ادعایی که ایشون میکنه، ایشون میگه اگر کسی این ادعای ما رو پذیرفت، الان هم عرف فارسی میگن کف دست. کجا رو میگن کف؟ کف پا. کجا رو میگن کف پا؟ باطن رو میگن دیگه. کف دست تو بیار، اینجور بکنه قبوله؟ میگه کف دست تو بیار. ایشون جمله آخر رو بگم، بحث رو بگذاریم برای روز شنبه انشاءالله. ایشون میگن آقا قبول نمی کنید، عناد می کنید، بکنید. شک پیدا میشه از حرف ما. شک پیدا شد میشه دوران ام بین تعیین و تأخیر. نمیدونیم زعکفک مخیری بین وضع ظاهر یا وضع باطن، یا خصوص وضع باطن در دوران ام بین تعیین و تأخیر. چون عنوان واجب معلوم نیست، عنوان واجب نمیدونیم. مثلا عنوان کف است به معنای وسیع، یا عنوان راه است باطن الکف است که معنای مزیق است. باید احتیاط بکنید. از این باب ما میگیم وضع باطن کف لازمه. تأمل بفرمایید انشاءالله تا روز شنبه. والحمدلله رب العالمین.